نماز را مهم بشماریم. ستون خیمه دین است. هم نماز اول وقت بخوانیم و هم خشوع و حضور قلب داشته باشیم و هم نمازمون رو زیارت خدا بدانیم و هنگام نماز نور بگیریم. تقدیر، تشکر از مردم بیدار، بصیر، ولایتمدار، غیور، متدین که در روز نهدی امسال هم در شهرهای مختلف با اجتماعات با شکوه هم هشدار به فتنه‌گران را بار دیگر سر دادند و هم توجه داشتند که این فتنه ریشه‌کن نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة علی خیر الانبیاء و افضل السفراء طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، حبیب الهنا، ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الاتقیا سیما مولانا بقیت الله ارواحنا و ارواح من سوا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما دلدادگان به خدا، راهیان راه دین، پاک دلان مؤمنان را و نفس ضعیف خودم را به رعایت تقوای الهی، شناخت وظایف، شناخت مسئولیت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عمل به وظایف و ترک محرمات در فرایض الهی، حفظ نظام از اوجب واجبات است. این قرآن و عطرت و این انقلابی که میوه قرآن و عطرت است امانت خداست، امانت پیامبر است، امانت ائمه است، امانتی است که امام راحل و شهدا به ملت ما سپرده است. و نماز امانتی است که وقتی حضرت امیر علیه السلام به نماز برمیخواستند رنگشون رو میباختند، دست پاچه میشدند، میلرزیدند. به حضرت عرض شد که این چه حالی است در شما پیش میاد؟ فرمودند وقت اداء امانتی رسیده است که آسمان و زمین از حمل اون بر خود لرزیدند. نماز را مهم بشماریم. ستون خیمه دین است. هم نماز اول وقت بخوانیم و هم خضوع و خشوع و حضور قلب داشته باشیم و هم نمازمون رو زیارت خدا بدانیم و هنگام نماز نور بگیریم و این نماز اکسیری باشد که ما و زندگیمون رو متحول کند. و در میان گناهانی که آسیب میزند، گناهان زبان است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به درخواست کسی که از وجود نازنینش یک نسخه شفابخش کارساز در زندگی کردند، حضرت فرمودن احفظ لسانک. دوباره دیگر متقاضی تکرار تقاضا کرد، حضرت فرمودن احفظ لسانک. در خانه، در محیط کار، تو محیط اداره، تو محیط درس، تعلیم و تعلم، زبانمون زبان دین باشه، زبان اخلاق باشه. نیش زبان، دروغ، غیبت، تهمت، لغو، تحقیر، اینها انسان رو بیچاره میکنه، در پیشگاه خدا بی آبرو میکنه. مواظب زبانمون باشیم که با زبانمون حیثیت اشخاص را، آبروی اشخاص را از بین نبریم، که فرمودن ارض المؤمنه کدمه. آبروی مؤمن مثل خون مؤمنه. کسی رو بکشید، خونش رو بریزید یا آبروش رو ببرید، هر دو از نظر عظمت جنایت، شدت فاجعه در یک ردیفن. الله الله در رعایت این امور. در خطبه اول توفیق داشتیم که به تماشاگاه راز آمدیم و از رازهای سبع مثانی سوره مبارکه حمد ادل قرآن با شما نمازگزاران جمعه گفتگو داشتیم. در مسئله حمد نکاتی رو به محضر شما تقدیم داشتیم، یکی دو تا نکته هم در این خطبه امیدوارم ذخیره قیامتمون و موجب نورانیت دلهای ما باشه. در مسئله حمد امام راحل رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند کسی در گفتن بسم الله الرحمن الرحیم اگر خودش این مرحله را دارا نشود که عالم سراسر اسماء الهی است و خود گویندم اسم الله است. در این رابطه توضیحاتی داده بودیم که ما وقتی اسم کسی رو میبریم کار به اسم نداریم، توجه به اسم نداریم. اسم بچه‌مون رو وقتی میگوییم حسن آقا، حسین آقا، آقا مهدی، توجهی به لفظ و معنی لفظ اصلا نداریم، توجه به اون شخص داریم. همه موجودات وقتی اسماء الهی بودند، همه آیند، همه مرآت جمال خدا و جلال خدایند. آدم خودش رو اسم خدا ببینه، آدم در زندگی خدا نما باشه. چی خوبه که انسان با خدا زندگی کند و هر کس با ما رفیق میشه، حرف میزنه، خدا رو در وجود ما ببینه، بیاد خدا بیفته. اگر کسی به این مرحله رسید، بسم الله گفتنش بسم الله حقیقی هست. ایشون میفرمایند اگر کسی در اون مقام قصور داشته باشه، در گفتن الحمدلله هم قاصره، چون سراسر عالم افعال خداست، فعل خداست و این جمیل است. هم خدا فعلش جمیله و هم صفاتش جمیله. خدا خالقیتش، رازقیتش، ناصر بودنش، مغیث بودنش، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. شما هر اسمی از اسماء الهی رو به زبان بیارید اسمش قشنگه، همه اسماء خدا قشنگه. این اسامی که فعل خدا از اون اسامی ناشی می شود همه جمیل اختیاری حق تعالی است و شایسته است که انسان در برابر جمیل اختیاری چه به خودش برسه چه نرسه، این عظمت جمال و جلال برای ما ستودنی است. عالم فعل خداست و اگر کسی تربیت توحیدی داشته باشه هر کار خوبی که از ما صادر میشه کار ما نیست، کار خداست. کننده خوبی ها خداست. فما بکم من نعمتن فمن الله. اگر انسان به اینجا رسید در واقع به مرحله قرب نوافل نائل آمده است که حضرت حق جل و علا در حدیث قدسی فرمودند که لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل. کسانی که نافله هاشون رو پاسدار فرائضشون قرار میدن، با التزام به واجبات، مستحبات را هم بر خود الزامی کرده اند و از سفره مستحبات تغذیه جان می کنند، اینها با استمرار مستحبات به جای می رسند که زبانشون مال خدا نیست، لسان الله می شند، عین الله می شند، ید الله می شند. وقتی میگه الحمدلله خودی ندارد تا بگوید الحمدلله، گوینده الحمدلله خود خداست. به این زبان ما مجرای سخن حق تعالی است. همون گونه که حضرت موسی کلیم از شجره در کوه طور از اون شجره صدای انی انا الله را شنید، زبان ما هم حکم اون شجره طوبی را پیدا میکنه. ما بلندگوی خدا میشیم، صدای خدا از حلقوم ما به دیگران میرسد. این یک نکته لطیفی بود که توجه به این معنا برای همه کس معرفت افزاست و انشاءالله در مراتب بندگی یک مقداری خودمون رو یک قدم جلو ببریم. به عون الله روز جمعه است، در این اجتماعات خیلی برکاته، خیلی خبرهاست. شاید از اولیاء الهی، از رجال الغیب امام زمان در جمع شما حضور داشته باشن و در پرتو این اجتماعات خیلی برکات وجود دارد. یک حدیث دیگر از کافی شریف به محضر شما متعاقب روایاتی که در خطبه گذشته به محضرتون خوندیم، این حدیث هم شنیدنی است. مفضل از امام ابی عبدالله صادق علیه السلام نقل می کند، عرضه داشت جعل تو فداک علمنی دعا ان جامعا. قربونت برم. خوش به حالشون، امامشون رو می دیدند، می تونستن عشقشون رو به امام خودشون در حضور خودش به زبان بیارن. ما هم به امام زمانمون عرضه می داریم قربونت برم، همه کسن به قربانت، اما با چشم سر حضرت رو نمی بینیم. مفضل امام صادق رو دیده، در حضورش توفیق تشرف پیدا کرده، عرضه می دارد جعل تو فداک، من به فدای شما، علمنی دعا ان جامعا، یک دعای جامعی رو به من تعلیم بفرمایید. فقال احمد الله. امام صادق تحفه‌ای که به این عاشق دادن فرمودن حمد خدا بگو، احمد الله، فانه لا يبقى احد يصلي الا دعا لك. وقتی الحمدلله میگویی هیچ نمازگزاری نیست مگر اینکه دعای شامل حالتون میشه. برای اینکه در نمازها همه ما بعد از رکوع میگیم سمع الله لمن حمده، این دعاست. سمع الله لمن حمده یعنی خدایا هر کسی که حمد تو را میگوید حمد او را قبول کن، بشنو، به قبول تلقی کن. آدم وقتی میگه الحمدلله در نماز همه نمازگزاران حضور داره و مشمول دعای همه نمازگزاران خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله کما حمد الله نفسه و الصلاة علی خیر الانبیاء ابو القاسم محمد. و آله المنتجبین، اللهم صل وسلم على سید الانبیاء و على علی سید الاوصیاء و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على سبطه الرحمه سید شباب اهل الجنه الحسن والحسین و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الخلف الصالح الامام القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تبارک و تعالی. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. شما عزیزان رو و خودم رو به خدا ترسی، به تقوی پیشگی، به پاک زندگی کردن، پاک چشمی، پاک زبانی، پاک دستی، پاک خوراکی و ارتباطات پاکیزه خداپسند دعوت می کنم. در واجبات الهی انسان ذکر خدا از اعظم عبادت هاست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این ذکر کثیر معناش این نیست که گاهی هم ذکر خدا نکنید. ذکر زبانی نیست، یعنی همیشه با خدا باشید. یادتون نره که در محضر خدایید، فراموش نکنید که در محضر قدرت مطلقید. نکنه از یاد ببرید که خدای متعال رازق شماست، حافظ شماست، یار و یاور شماست، همه کس شماست، هستی شماست. خدا را از یاد نبرید. فراموشی خدا موجب فسق می شود. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. تهدید عجیبیه. گاهی من بر خودم میلرزم. ما چقدر خدا رو یاد میکنیم. خدا را از یاد بردن، به خدا توجه نداشتن، آدم رو به منطقه فسق هل میده. یواش یواش آدم به جهنم نزدیک میشه. خدا را از یاد نبریم. دشمن را هم فراموش نکنیم. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. هم دشمن بیرونی را از یاد نبرید. شما دشمن غدار، فریبکار، خیانتکار و بیرحمی دارید. استکبار دشمن همیشگی شماست. قصد جان شما را دارد، قصد آبروی شما را دارد، قصد ناموس شما را دارد، قصد استقلال شما را دارد. بین انقلاب و نظام که ناموس شماست، مورد هدف و تهدید استکبار است. صهیونیسم جهانی ریشه شر در عصر ماست. این تکفیری ها و حکومت های مزدور منطقه همه شیاطین، یوحون بعضهم یوحون الی اولیائهم. این شیاطین هن که به اینا خط میدن و اینا دلارهاشون رو صرف تکفیری ها میکنن. هم دشمنان بیرونی رو واقعا جدی بگیرید. دشمن نتوان حقیر رو بیچاره شمرد. دشمن کمش هم زیاده، کما اینکه فقر کمش هم زیاده، کما اینکه بیماری و درد کمش هم زیاده. و در رأس این دشمنانی که باید از یاد نبریم، نفس اماره است. اعدا عدوک، ای بیچاره، ای گوینده، نفس کلتی بین جنبیک. یک اژدهایی در باطنت خودت بزرگ کرده ای، برات خطر شده است. از کین نفس در امان نباشی. نفس وسوسه میکنه، دنیا برای ما پر زرق و برق میشه و ما را به باطلاق مادیگری میکشاند. در این خطبه اولین مطلبی که دلها رو شاد میکند و جانها را نور میدهد و نفوس ما را امیدوار میکند، یاد پیغمبر ما و امام صادق ماست که میلاد مسعود اشرف خلائق، اول ما خلق، نور خدا، اون که هم قلمه، هم عقل کله، هم قلم خداست، هم عقل کله است، هم اول صادر است، هم رحمتن للعالمین است. میلاد مسعود پیامبر رحمت و وحدت و عزت و توحید، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و میلاد حضرت امام جعفر صادق، احیاگر علوم، احیاگر اخلاق، فرهنگ، مولد علم و عالم. و امام صادق علیه السلام به جهان بشریت منت دارد. هم فرق مختلف عامه برادران اهل سنت ما، رؤسای مکتبشون، ائمه چهارگانه شون، دو نفرشون شاگرد بلاواسطه امام صادق علیه السلام است و اون دو نفر دیگر شاگرد مع الواسطه. اگر امام صادق و مکتب فقهیش نبود، دنیای اسلام امروز نظام فقهی و حقوقی نداشت. این دو مناسبت را به شما نمازگزاران، همه جوامع بشری و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند منان درخواست تبعیت از اون بزرگوار و احیاء دین شریفش رو داریم. یک حدیثی از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با پیامبر اکرم به محضر شریف شما تقدیم بداریم، حضرت امیر علیه السلام فرمودند که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار منیخون بین حجارت خشن و حیات صم تشربون الکدر و تأکلون الخشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم الاصنام فیکم منصوبه و الاثام فیکم معصوبه. ای دنیای عرب، شما پیغمبر برای شما برانگیخته شد، خداوند او را برانگیخت به عنوان بیدارگر، هشدار دهنده و امین کتاب سازندش، و شما مردم عرب در بدترین شرایط اقلیمی و محیطی و با بدترین دین و فرهنگ زندگی می کردید. میان سنگهای خشن و صخره‌ها خشک سوزان، اونجا محیط و نشو و نمای شما بود. جایی بودید که مارهای خطرناک، حیات سم، ماری که کر هست، لذا هیچ صدایی و هشداری حالیش نیست، او به سوی طعمه خودش می رود. شما میان این مارها همیشه در خطر بودید. شما آب نوشیدنیتون آلوده بود و غذاهاتون غذاهای نامرغوب بود. شما خون می خوردید، خون می ریختید، شما به ارحام خودتون رحم نمی کردید. شما اهل خشونت و بیرحمی و صفاکی و حتاکی بودید. نه فرهنگ، نه قانون، نه عاطفه، نه عقل، نه راهنما، هیچی نداشتید. این پیغمبر بود که برای شما همه چیز آورد. پیامبر اکرم، این عربی که خودشون با خودشون نمی ساختند، آمد عرب را با یکدیگر، عرب را با عجم به عنوان برادر اینها را متحد ساخت و در سنگر وحدت و اتحاد برای اینها پیروزی های غیر مترقب عاید کرد، برای اینها اخلاق آورد، برای اینها معارفی که در حیطه تجربه بشری نبود، این معارف بلند دینی در توحید، این رهاورد پیغمبر ما بود. انسان کامل در دامن پیغمبر و دین تربیت می شود که مظهریت کامل برای خدا پیدا می کند. پیغمبر برای ما دو چیز را توصیه کردند: اوصیکم به کلمتان، کلمت توحید و توحید الکلمه. امیدواریم هم در گفتن لا اله الا الله صادق باشیم و هم بدانیم که اتحاد ما، انسجام ما، پیغمبر ما را خوشنود میکند و دشمنان پیغمبر ما را مایوس میکند. ما پیغمبرمون رو دشمن شاد نکنیم، از خانواده گرفته تا جبهه های سیاسی، به خاطر پیغمبر زیر یک پرچم و زیر یک علم زندگی بکنیم. نکته دوم که جای گفتگوش هست، تجلیل، تکریم، تقدیر، تشکر از مردم بیدار، بصیر، ولایتمدار، غیور، متدین که در روز نه دی امسال هم در شهرهای مختلف با اجتماعات با شکوه هم هشدار به فتنه‌گران را بار دیگر سر دادند و هم توجه داشتند که این فتنه ریشه‌کن نشده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل وقتی پیروز شدند فرمودند مجروحین را از بین نبرید، فراری ها را هم تعقیب نکنید. ولی در جنگ با معاویه می فرمودند هم مجروحین را نگذارید بمانند و هم فراری ها را تعقیب بکنید. گفتند آقا شما در جنگ جمل دستور دیگری داشتید، اینجا رویکرد جدیدی. فرمودند در جنگ جمل ریشه فتنه کنده شد، اما تا معاویه زنده است این فتنه ادامه دارد، ریشه فتنه هنوز موجود است و طرفداران فتنه که در اقلیت محزم هستند هنوز هم دیدید روز 16 آذر از فتنه و فتنه‌گر در بعضی از محیط‌ها اینها علناً هنجار شکنی کردند، حمایت کردند و هم نفوذ بعض فتنه‌گرها و بعض طرفداران فتنه در مجاری اجرایی کشور هشداری جدی بر راه افتادن بعضی‌ها که در فتنه بازارگرمی می کردند، حالا شهر به شهر را افتادند و بعضی از دانشگاه ها هم محل امن اینها و باشگاه تبلیغاتی اینهاست. از حالا هم برای خبرگان و هم برای مجلس آینده دارن از امکاناتی استفاده می کنن که حقشون نیست و می خواهن مجلس آینده را در خور فتنه برای خودشون از حالا زمینه سازی کنند و در خبرگان هم دستی داشته باشند و بتوانند در متزلزل کردن پایه‌های نظام در آینده مؤثر باشند. اما من به اینها میگویم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. شما چند بار میخواهید تجربه کنید دست غیب این انقلاب را و رهبری انقلاب را و محور انقلاب را تا کنون حمایت کرده و حضور مردم جلوه عنایت حق تعالی است و تصرفات تکوینی مولای ما حضرت بقیت الله العظم امام زمان است. من به اینها نصیحت میکنم، میگویم توبه کنید، هم به سران فتنه که بعضی هاشون در حسرند، بعضی هاشون هم که آزادند، در آزادیشون هم که از بعضی جاها حمایت میشوند در بعضی رسانه ها با اینکه اینها ممنوع تصویر و ممنوع تبلیغ بودند، اما امکانات وسیع از طریق مجاری اجرایی در اختیار اینهاست و دارن جولان میدن و نشون میدن که همچنان سر موضعن و این مسیر اگر با حضور مردم و تصمیم قاطع مسئولین اگر معالجه نشود هزینه های بعدیش بیشتر خواهد بود. لذا حضور مردم محکومیت طرفداری از فتنه را در رأس مسائل سر دادن و مردم ما مصممن که جلو فتنه بیستند. اجلاس نماز از وقایع مبارکی است که 23 سال است که تکرار می شود و پیام رهبر عزیزمون مثل همه پیام ها که ملهمند و پیام های کارساز و کارآمد و اجرایی می دهند، هم به کسانی که دستن در کار اینند فرمودن وقت ارزیابی است که هم تأثیر این حرکت مبارک در توسعه نمازگزاران از نظر کمی و هم ارتقاء کیفی نماز از نظر خشوع رحمانی، حضور در پیشگاه پروردگار متعال و پیامی هم برای همه کسانی که از نظر دینی و از نظر مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه مساجد، در تأمین امکاناتی، در بالا بردن سطح نماز، فیلم، مقاله، کتاب و همه امکاناتی که دولت ما میتواند صرف کند و سازمان‌های مربوطه، باید ارزیابی کرد ببینیم چقدر پیش رفتیم و تا قله چقدر فاصله داریم. نکته دیگر، تجلیل از ارتش مقتدر ولایت مدار مکتبی نظام جمهوری اسلامی است که در این رزمایش بسیار مقتدرانه شکوه و اقتدار و جلال و تجهیزات دشمن شکن رو به نمایش گذاشتن و در مرزهای آبهای بین المللی به وسعت 2,200,000 کیلومتر با انواع نمایش های امکاناتی، تاکتیکی و اقتداری هم به دوستان داخل کشور، منتظران امام عصر ارواح نافدا دلگرمی بود، جای شکر بود، پشتوانه بود، هم به کشورهای همسایه پیام این معنا بود که شما اینقدر به دامن بیگانگان پناه نبرید، قدرت کافی در خود منطقه است و هر حرکت شومی را ارتش ما میتواند در نطفه خفه کند. هفده دی روز کشف حجاب از ناحیه رضاخان مزدور اجانب بود. حساسیت دنیای غرب به عفاف زنان و حجاب زنان نشانه تأثیرگذاری حجاب و عفت در کاهش نفوذ استعمارگران است. آنچه که امروز اینها با زن انجام میدند و شعار میدن هم تحقیر زن است و هم مرد سالاری است. اینها زنان را به عنوان ابزاری برای التزاز مردان، خود مردها، سیاسیون، حتی صهیونیست ها میبینید نخست وزیرشون، مقاماتشون وقتی میان پوشش کافی دارن، کت میپوشن، پاویون میبندن، یقهشون پوشیده است، اما زنهاشون رو بزک کرده میارن. یعنی شما عروسک ما هستید، ما به عنوان یه چیزی که نگاه کنیم کیف کنیم. این سقوط دنیای زن هست در دنیای در فرهنگ. حجاب هم تأکید بر هویت زن است. یکی از نمایندگان مجلس انگلیس که مسافرتی به ایران داشت و برای اولین بار برای رعایت قانون اسلام و قانون جمهوری اسلامی روسری سرش کرده بود، وقتی برگشته بود گفته بود اونجا من هویت زن بودن خودم رو یافتم و احساس مباهات به خودم میکردم. این مرز بین مرد و زن که مرد در مرد بودنش ممحض باشه و زن در زن بودنش و آثار و برکات دیگری که در فرصت مناسب باید صحبت شود. ما نباید حرکتمون انفعالی باشه، ما باید هجوم ببریم به این ظلم بی امانی که به جامعه زنان شده است و زن را از هویت خودش گرفتن و انواع تمتعات شیطانی را از اون میبرن، اسمش هم گذاشتن آزادی و تکریم زن. نکته آخر، دستگیری شیخ سلمان در بحرین یک عمل ضد قانون، ضد اخلاق و ضد مردمی است. الحق و الانصاف حکومت بحرین رو نمیشود گفت که اینا یک اقلیت سنی در برابر اکثریت مردم شیعه بحرین ایستادن. اینا نه سنی هن و نه شیعه، اینا مأمورین انگلیس و آمریکا هستن و فکر میکنن با فشار، با زندان، با دستگیری، با توم، با گاز اشکاور، با تخریب مساجد، با تخریب حسینیه ها میتونن این حرکت را متوقف کنن. 4 سال گذشته، انواع فشارها را آوردید، دیدید که خاموشی نداره. برگردید و پیام مرجع بزرگ عالم تشیع از نجف، آیت الله سیستانی دام ظله الوافر، که به حکومت بحرین هشدار دادن و خواستن که در آزادی شیخ سلمان هرچه زودتر اقدام بکند، و ما همین هشدار را می دهیم، موعظه می کنیم و می خواهیم او بر سر عقل آید و این خواسته قانونی به حق موافق با شعارهای بین المللی که اینا میخوان حق سرنوشت رو خودشون داشته باشن، حق رأی داشته باشن، این رو بشنوند و تا دیر نشده راه شاه و مبارک و دیگر اشراری که در منطقه بودن و دیدید مزمحل شدن، اون رو با این فشارها شما تسریع میکنید، دست از این امر بردارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمه الله.